ای تموم شد سال دیگه زنده میانه، اصلا همین حالا معلومه زنده میانه. یه دوبه چیر اسلس اومد رو موبایل من، عاقبت مدفن ما دشت بلا خواهد شد، قبله سوم ما کرب و بلا خواهد شد. برف سهل است اگر سنگ ببارد هر شب، مجلس گرم عزای تو به پا خواهد شد. خیلی قشنگ بودا این مجلس گرم اینجا و سرمایه بیرون کار خودشا کرد ما رو انداخت. به خدا پروز تالا من 12 آمپول زدم دیروز و امروز، 2 سروم این 2-3-4 روزه، 12 پنسلین 1,200-800. خدا میدارم با مردن خودم رو میکشم، عشق نمیداره آروم بگیرم. والا به خدا یا حسین پیر شدم دیگه نمیکشم، ولی دلم خوشه که اینجا پیر شد. همین دل خوشی دارم، مثل حال ندارم حرف بزنم. عرض کنم که یه آقای بزرگواری نوشته که در مورد جزیره خضرا و مثلث برمودا حداقل اشاره کوتاهی میکردید. در روایت است که اونجایی که امام زمان سلام الله علیه زندگی میکنه جزیره است که سرسبز است. خضرا یعنی سرسبز، محل زندگی آقا سرسبز است. ولی این کجاست؟ بنا نیست معلوم باشه کجاست. بنا نیست آقا معلوم باشه که کجا زندگی میکنه. لکن اصلا که یه چیز به نام مثلث برمودای هست در منطقه یکی از نقاط کره زمین و کل کره زمین هم مال امام است، اشکالی هم نداره. آقا هر که بتونه میخواد زندگی میکنه، همه جاش مال خودشه، مال ملک شخصی کسی هم نیست. کل زمین و کل عالم در درجه اول ملک ولی الله مطلق است. هر جا باشه اشکالی برای حضرت نیست. و دانشمند محترم محقق عالی قدر حاج آقای مهدی پور یک کتابی نوشته راجع به این زمین مثلث برمودا، یه مطالبی راجع به اونجا جمع آوری کرده. یه جزیره هم هست، یه حدیثی هم در بحار هست، اینا رو بغل هم گذاشته است و کتابش کرده است. جزیره خضرا یا مثلث برمودا هم چی اسم داره، این کتاب چاپم شد، من دارمش. ولی این کجاست و چه جوریه دیگه بیشتر از این خیلی معلوم نیست، با توجه به اینکه آقا رو هر وقت هر کی هر کجا بخواد میبینتش. در جمکران دیدنش، حضرت معصوم دیدنش، مشهد دیدنش، کربلا دیدنش، قم دیدنش، مسجد امام حسن عسکری دیدنش، بزرگان تو خونه هاشون دیدنش. این لازم به اینکه من خیلی راز روی زمینه بتونم حرف بزنم، بیش از اینکه گفتم چیزی نه من نمیدونم نه هیچکی نمیدونه. سوال بعد این است که مراد از معرفت امام که در این حدیث است چیست؟ طلب دون دهه سوم ان شاء الله از شب 21 تا شب آخر ماه ساعت 8:30 تا 9:30 منزل آقای خسرو انجم فلکه مفتح سالاری زمیلاباد کجاست؟ اونجا ان شاء الله راجع به این موضوع که تعقیب میکنم بحث ما به امام زمان را شرح بیشتر این مطلب اونجا. و اما بحثی را که میخواستم عرض کنم و دیشب دیگه اون گرمی مجلس، یه چیز بهت بگم آقا جون، دیشب قبل از اینکه من بیام مسجد یه خانمی پشت تلفن من گفت 2 بچه دارم خیلی مریضن، خیلی بدحال و خیلی پدر و مادر 2 بچه به شدت مضطرب بودن. بدون بشارت بدم آقا جون، این 2 تا شکل به من خبر دادن دیشب این 2 بچه توی این مجلس شفا گرفتن. امروز قبل از اینکه بیام مسجد مادرش زنگ زد گفت آقا از دکتر اومدیم، دکتر گفت نه بچه‌هات خوب شدن. میفهمی چی میگم؟ دیشب یه خبرهایی بود اینجا، حالا این یکیشه، بقیشم آروم آروم خبرش براتون میاد. خبری بود دیشب اینجا، بیشترم دیگه نمیتونم بگم، نبایدم بگم. اما اونی که حتی به بیچاره تر خودم هم یا ابو عبدالله سینه که بند بیاد که سهله، نفس بند بیاد سهله، تا این جون هست و تا این خون هست و تا این روح هست، یعنی بگیم از اینجا پا میکشم پا نمیکشم. عرضم از بر این که یکی از اعتقادات حقه مذهب حق تشیع روحی له الفدا و مربوط به امام زمان صلوات الله علیه مسئله رجعت است. این رجعت به چه معناست و چه جوریست من یه مقدار امشب تا اونجایی که میتونم و یه مقدارم انشالله فردا شب یه مقدار راجبش حرف بزنم انشالله. و از اینم که سینم اینجوریه ازتون عذرخواهی میکنم، خود من خیلی بیشتر از شما در فشارم، برای اینکه هرچه سینه آزادتر کار کنه بهتر میتونم مجلس اداره کنم، ولی وقتی اینجور میشه دیدید که از همین شعر اول من نتونستم اونجور که میخواستم بشم و توقع نداشتم، نه از خدا و نه از آقای امام حسن توقع نداشتم که من اینجوری یهو باقی بیارم. من میخواستم برم تا آخر، ولی خب حالا دیگه اینجوری شد. عرصمت بر این که خیلی هم التماس کردم، حالا بازم همینی هم که هست شکر. عرصمت بر این که رجعت به این معناست که امام زمان صلوات الله علیه وقتی تشریف میارن و ظاهر میشوند همراه ظهور حضرت یه سری از اولیاء خدا و بزرگان زنده میشن. اینایی که میگم روایات هست، الانم آدرس میدم. رجعت به معنای رجوع به دنیاست، مؤمنین محض و کفار محض. امام زمان صلوات الله و سلامه علیه ظاهر که میشوند سلمان زنده میشود، حدیث داریم، الان میگم کجا. اول بگم در زمینه رجعت یک کتابی است به نام الایقاظ بر اهل علم عرض میکنم، چون عربیه. الایقاظ من الهجع فی اثبات رجعه، مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه رضوان الله علیه، این مرد بزرگوار نوشته. اون آقایی که تحقیق کرده و چاپ کرده 29 کتاب را در اول این کتاب اسم میبرد با نویسندهش و زمان نوشتنش که در زمین رجعت کتاب نوشته شده است. از زمان ائمه علیهم السلام هم بوده است، از زمان ائمه این مطلب مطرح بوده است، چون آیاتش در قرآن است و روایات تفسیری این بحث رجعت از ائمه علیهم السلام صادر شده است. مثلا در جلد دوم احتجاج مرحوم طبرسی وقتی میرسد به احتجاجات زمان امام صادق، به احتجاج مؤمن الطاق، مؤمن الطاق یکی از بزرگان اصحاب امام صادق است، خیلی هم بحوث و جدلی بوده، خیلی حریف بوده در مباحثه. ابو حنیفه رئیس مذهب حنفی سنی ها رسید به مؤمن الطاق، گفت مؤمن الطاق شنیدم تو قائل به رجعتی. گفت بله، به فرموده امام صادقم بله قائل به رجعتم. گفت اگر قائل به رجعتی 100 دینار به من بده زمان رجعت بهت میدم. مؤمن الطاق فوری گفتش که حرفی ندارم بهت بدم، فقط تو به من قول بده زمان رجعت آدم از قبر بیای بیرون، میترسم من بهت بدم تو روز زمان رجعت و ظهور امام زمان سگ از قبر بیای بیرون من نتونم ازت بگیرم. به من قول بده آدم بیای بیرون، میترسم سگ بیای بیرون من چجوری ازت بگیرم. اون وقت اینجوری محکومش کرد. رجعت از زمان ائمه بوده است، در دین ماست، در قرآن است و در روایات است و در زیارات است. اون وقت در اینجا مطالب متعددی هست، یکی این که اصل رجعت، یکی آیات قرآنیش، یکی این که زیاراتی که رجعت را دلالت داره، صحیحات ها، یکی هم هست وقت برای این که ما چکار کنیم زمان رجعت زنده بشیم امام زمان صلوات الله علیه. حالا اصل رجعت، رجعت از ماده رجوع به دنیاست. امام زمان سلام الله علیه که زنده تشریف میارن، حدیث داریم سلم او وقت در این کامل ترین کتاب در زمینه رجعت الایقاظ من الهجع فی اثبات رجعه است. این کتاب اوائل انقلاب به دست من افتاد و دارمشم. بزرگوارانی سادات جزائری و سادات معصومی در مجلس تشریف دارن، انتشارات دارن، این کتاب را مناسب است چاپ کنن و وقتی هم از چاپ در اومد تبلیغ کنن، ترویج کنن، جوانا بخرن بخونن، چون امروز یک واقعیتی است که هم از داخل دارن به شیعه ضربه میزنن و هم از خارج، از اون ور وهابیا دارن میان، از این ورم ماهه عقب نشینی. به مجردی که 4 سنی تو فلان مرکز گفتن چرا قبر ابو لولو کذا، فوری مدن درش را بستن، این به معنای عقب نشینی است دیگه، ما غلط کردیم، این به این معناست. و حالا که اینا میتونستن بگن آقا جون اگه قبر ابولؤلؤ برای شما در کاشان قابل تحمل نیست، قبرستان بقیع هم برای ما قابل تحمل نیست، قبرستان سامر رو هم برای ما قابل تحمل نیست. چرا همش ما بریم عقب، شما نمیرید عقب؟ این قصه فعلا اینجوری شده. بنابراین ما وقتی اینجا میشینیم و شما هم یاد اینجا میشینید، ما وظیفه داریم اونی که حق قضا داد بزنیم و بگیم حالا هر جوری میخواد بشه. عرصمت داریم که و همینطور که آقای بیگدلی فرمودن در مورد منم دیشب اشاره کردم، حالا که ایشون اشاره کردن من محکمتر حرف میزنم. در باره ضرر به نفس، ضرر به نفس حرامت، ضرر به نفس حرامت، هیچ دلیلی ما نداریم در فقهمون. فقط لا تلقوا بایدکم لا تهلکه، کاری که باعث هلاکت بشه نداریم. بنابراین من سینه بزنم سینم قرمز بشه، سیاه بشه، زخم بشه، خون بیاد، هیچ اشکالی نداره. با زنجیر بزنم به بدنم، اونایی که میگن زنجیرها به خر میزنن به خودشون برن بزنن. ما در رابعه امام حسن سلام الله علیه زنجیر رو به کمر خودمون میزنیم، میگیم زنجیری که به گردن امام سجاد داد 40 منزل من میزنم به بدنم تا بفهمم به امامم چه گذشته است. ما به سیب دست به سینمون میزنیم که بگیم آقا جون زینب کبرا که میزد تو صورتش اگر حرام بود چرا امام سجاد نگفت عمه جان حرامت نزن؟ چرا زینب که اسمت الله هست زد؟ چرا رباب زد؟ چرا سکینه زد؟ علل خدود لاتمات با سیلی تو صورت ها میزدن، به سینه میزدن. نه تنها اونا کار حرامی انجام ندادن، امام سجاد هم نفرمود آقا جون نکنید حرام است. چرا نفرمود؟ اینا اصابت بر این که نکنیم اینجوری که شیعه تضعیف بشه و وهابیت تقویت بشه، اون وقت یه روزی بشینیم حسرت بخوریم که چرا. توجه که عجیبت گفتم. حالا در زمان رجعت حدیث کامل ترین کتاب هم این کتاب است، اونی که من دیدم و مطالعه کردم. علامه مجلسی یادسی هم بدم، علامه مجلسی رضوان الله علیه هم در بحار جلد 51-52-53 بحار تاریخ امام زمان است. این سه جلد به فارسی ترجمه شده، اسمش هست مهدی موعود، فارسیه. باب و رجعش علامه مجلسی از کتب معتبر قدیم و جدید 200 حدیث صحیح نقل میکنه در رجعت. بعد میفرماید در هیچ بابی به اندازه رجعت ما حدیث نداریم و احادیثم خیلی بیش از این است. من 200شو برای شما نقل کردم که بدانید رجعت مسلم است. حالا من از آیات قرآن و روایات انشاءالله تا اونجایی که سینه و حالم بهم فرصت میده، از قرار معلوم میشم باز روزه و نوحه و برنامه با آقای اخباری باشه، اگه اینجوری باشه تا اونجایی که میتونم میرم، هر وقت نتونستم آجاقا ماشاءالله کمکم کنه که خدا کمکش کنه، و این چند شب هم ماشاءالله واقعا خوب کمک کرد، خدا کمکش کنه و کمک دو کنه. عرصمت بر این که زمان رجعت امام زمان سلام الله علیه، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه ابن الیمان، اینا زنده میشن. حدیث داریم شوشی که دانیال پیغمبری که در شوش است، این پیغمبر بزرگوار همون کسی است که بخت النصر تو چاش انداخت و یه شیرم همراهش انداخت پایین تو چاه که پارش کنه از بنش ببره. بعدم خدای منان به عزیر پیغمبر امر کرد که برو این ولی ما در چاه افتاده، براش قضا برمی آورد و برمیگشت. بخت النصر خواب دید که تا اینجاش آهن شده، تا پایینش مس شده، بقیش طلا شده. از خواب بیدار شد، تعبیر این خواب چیز گفتن اون آقایی که تو چاش انداخته ای پیغمبر است، او تعبیر خواب میدونه. آوردنش در همین خوزستان خودمون هم بوده، در این منطقه ایران بوده. آوردنش گفت تعبیر خواب این است که تو 3 روز دیگه میمیری، کشته میشی، به دست یک غلام ایرانی هم کشته میشی. همینجور هم شد. اونا زندانش کرد، گفت اگر تا 3 روز کشته نشدم میکشمت. روز سوم به دست غلامش کشته شد و این پیغمبر بزرگوار کارش گرفت در این منطقه. از دنیا که رفت غسلش دادن و داخل یه اتاق گذاشتن، در اتاق بستن، دفنش نکردن. وقتی مشکل پیدا میکردن میآوردنش بیرون و دعا میکردن مستجاب میشد، تا اینکه ایران فتح شد. به خلیفه دوم نامه نوشتن که ایران را که ما گرفته ایم در شوش یه اتاقی رسیده ایم، درش آوا کرده ایم، یه جنازه ایست اینجا گذاشته ایم، کیه و چی چیه ایم؟ عمر که یه دلال الاغ بود تو مکه، عمر دلال الاغ بود، بورسیه خرفروشی داشت، این چه میدونست اینا یعنی چه؟ تاریخ نمشته سرش نمیشد، خب اینا را حالش نبود. به امیرالمومنین گفت آقا جون این نامه چی چیه جوابش؟ آقا فرمود این برادرم دانیال است، پیغمبر بزرگوار است، بگید غسلش بدید، کفن کنید، نماز بخونید، دفنش کنید. بعدم فرمود من زار اخی دانیال که من زارنی، هر کس به زیارتش بره مثل که به زیارت من رفته، من رفتم سر قبر این پیغمبر بزرگوار. حدیث داریم این دانیال زنده میشه، حدیث داریم آیه در سوره اعراف آیه 159 و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و به این یعدلون، حدیث داریم 27 نفرند از قوم موسی از اولیای خدای امت موسی، همون صدر اول معاصر خود موسی، اینا همراه امام زمان تا زمان تا ظهور میشه، تا ظهور امام زمان میشود اینا زنده میشن. و کسانی که دعای عهد خوانده باشند، خواهم گفت زیارت جامعه خوانده باشند و عاشورا خوانده باشند، اسأل الله ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور، اگه درست خونده باشی زمان ظهور عاشورا خونا زنده میشن. حدیث داریم جامعه خونا ان یکر رفی لجعتکم، سه جا در زیارت جامعه میگه یکر رفی لجعتکم یملک فی دولتکم، خواهم رسید و خواهم گفت در مقام استدلال اگر میخوای زمان ظهور امام زمان زنده بشی زیارت جامعه بخون. یکی هم دعای عهد، اللهم این حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغزيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي. خدا اگر بین من و زمان ظهور مرگ حائل شد و فاصله انداخت، زمان ظهور منو زنده کن در حالی که شمشیر به یک دستم، معتذرا کفنی کفنم به خودم پیچیده، شاهرا سيفي مجردا قناتي یک شمشیر به این دست، یه نگزه به این دست، لبیک داعیت داعی، لبیک یا بقیت الله و بدوبم. چون حدیث داریم امام زمان سلام الله علیه که ظاهر می شود سر قبر دوستان و شیعیانش میاد، سر قبر مثلا من بینوا، میگه احمدی ظاهر شده همینقدر سر و صدا می کردی، اگر می خواهی بیایی اون وقت من دم مردن اونقدر سخت جان دادم و اونقدر بر اثر اعمال بدم بد مردم که میگم آقا من دیگه حال برگشتن و بدم دوباره مردن ندارم. حدیث داریم یه جوری زندگی کنیم که به آقا بگیم لبیک، نگیم لا لبیک. این رجعت است. خب امام زمان سلام الله علیه یه بشارت بهتون بدم و اون این است که حدیث من تا الان دیده بودم که امام زمان 7 او 9 او 19 7 سال، 9 سال، 19 سال. حدیث آخرین حدیثی که من دیده بودم 19 سال زمان حکومت امام زمان طول میکشه. بدون بشارت بدم حدیث صحیحی دیدم در کتاب الامام المهدی من المهدی الى الظهور، در اون کتاب است، حدیث صحیح است، فرمود امام زمان بیش از 309 سال حکومت میکنه. اینم نه این سالای این سبکی، وضع سالها عوض میشود، چجوری میشه نمیدونم، در روایات گنگ معلوم نیست. امام زمان 309 سال حکومت شریفش طول میکشه. بعد از اون حکومت که شهید می شود و چون آقا هنوز ظاهر نشده، حکومت نشده، من از این روایت کیفیت شهادت حضرت با توجه به این که سند درستی در رابطش ندیدم نمیتونم روش مانور بدم، از این مطلب رد میشم. خوشم هم نمیاد الان زمان غیبت و بعد ظهور و حکومت حالا من کیفیت شهادت حضرت رو مطرح کنم، این کار خلاف ادب و معرفت حضرت است. اینو من مطرح نمی کنم، ولی شهادت کرامتی است از خدای منان به اولیاش و خدای منان شهادت را از اولیاش دریغ نمی کند. چه ولیی با عظمت تر از امام زمان در عالم وجود. در زیارت اربعین میگه اکرمته به شهاده، شهادت کرامتی است خدا به اولیاش میده. این لیوان آبا بده من. این شهادت کرامتی است خدا به اولیاش میده و از امام زمان هم دریغ نمی کنه. اونی که مسلمه است، چون چند تا حدیث هم داریم، یکی و دوتا نیست، که فرمودن ما منا الا مسمومون او مقتول، هیچ کدوم از ما چارمه معصوم نیست مگر اینکه یا با سم جفا شهید می شود مثل امام حسن مجتبی و امام سجاد به بعد، یا با شمشیر مثل امیر المؤمنین و فاطمه زهرا، یا باستم مثل خاتم الانبیا. میدونید اینا حدیث داریم خاتم الانبیا را اون دوتایی که دیوارا موش داره و موشا گوش داره دوتا زناش تم بهش دادن به امر باباشون برای اینکه پیغمبر را بلش دارند و حکومت خلاص بشه. میفهمی چی بهت میگم؟ حدیث در جلد 22 بحاره از امام صادق هم هست سلام الله علیه. حالا هرچی میخوان دست و پا کنن این یه که هست میرن اوور میبینن چه خبره. عجله نکن، ما هم عجله نداریم، ما عجله نداریم، اون هم عجله نکنن. 50 سال دیگه هیچ کدوممون نیستیم. اوور که رفتیم میبینیم چه خبر است. اون وقت سیاهی به زغالمون دست و پشیمونی مال اونیه که لغز و جفتک انداخته. امام زمان سلام الله علیه که شهید میشون و از دنیا میرن، اول امامی که رجعت میکند آقا و مولای عالم وجود امام حسین سید الشهدا و اصحاب با وفا سلام الله علیه اجمعین. آقا امام حسین زنده میشه، از قبر میاد بیرون با اصحابش و تمام یارانش و حتی زینب کبرا و زن و بچهش همه زنده میشن و امام حسین قسم میدن یک اصلی ما شیعه داریم، روایاتش در اصول کافی هست و در غیر اصول کافی در کتاب الامامت بحارم هست که معصوم که از دنیا می رود باید الزاماً حکم الهی معصوم بعدی او را قسم بده، کفن کنه، نماز بخواند و دفنش کند. این واجب است. معصوم بعدی باید این کارا بکنه. خاتم الانبیا که از دنیا رفت امیرالمؤمنین او را قسم داد، کفن کرد، نماز خوند. حتی فضل ابن عباس حدیث این فضل ابن عباس آب می آورد می داد دست امیرالمؤمنین، آقا امیرالمؤمنین چشمای فضل ابن عباس را بسته بود که بعد چشمای فضل ابن عباس به بدن برهنه خاتم الانبیا که از دنیا رفته است نباید بیفته. امیرالمؤمنین فاطمه زهرا زیر لباس قسم می داد به این حد، چون اسما آب می ریخ. امام حسین هم زیر خاک و گل و خون پنهان شده بود. امام سجاد در آورد میان خسیر و دفنش کرد. بقیه اندم همینجور. امام جواد اومد توس برای امام رضا. امام رضا اومد بغداد برای موسی بن جعفر. امام سجاد اومد کربلا برای ابی عبدالله و عموش عباس. حالا اینم بگم اشاره کنم. فردا شب انشالله مداوام بیشتر بشه، سینم راحت تر بشه، فردا شب بیشتر انشالله به فضل خدا یه مقدار کار میکنم. اینا بگم برات. امیرالمؤمنین که قسم میداد بدن پیغمبر را، چشمای فضل ابن عباس را بسته بود، اما امام حسن و امام حسین قسم میدادن بدن امیرالمؤمنین را، عباس داداششون آب میریخت رو بدن امیرالمؤمنین، امام حسین چشم عباس را نبسته بود. یعنی داداش قربونت برم تو هم مثل خود ما معصومی. در این زمینه فردا شب بیشتر حرف میزنم. چند نکته اینجا هست، یکیش اینه، دومش هم اینه که وقتی امام سجاد اومد کربلا بدن امام حسین را بغل گرفت گذاشت میان حسیر، بنی اسد اومدن گفتن آقا جون اجازه بده کمکت کنیم، فرمود نحو عنی ان معی من یعیننی، برید عقب کنار واسی جلو نیایید، با من کسی هست که کمکم میکنه، جبرئیل. زمانی که جبرئیل و میکائیل کمک امام حسن و امام حسین کردن در دفن امیرالمومنین، وقتی هم بعد از امام حسین و علی اکبر اومد کنار علقمه اومدن برای عباس کمکش کنن، فرمود اینم مثل بابامه، برید کنار، این نمعی من یعینونی، اینم مثل بابام باید خودم دفنش کنن، کار شما نیست. یعنی چی؟ یعنی عباس هم معصوم است مثل حسینه، منتها امام نیست، امامش حسینه. به اهل علم میگم اینا که به مشکال نگیری، اسمت کلیه متواتی است، کلیه مشکک است، برای اینکه آخونده ایراد میگیرن آخه ما. حالا امام حسین را، امام حسین زنده میشود طبق این اصل، امام زمان را غسل و کفن و نماز و دفن میکنند. اینجایی که الان قبر امام حسین است، در آینده قبر امام زمان است سلام الله علیه. این حدیث در کمال الدین شیخ صدوق است و در علی غازم هست، در بحارم هست. معلوم شد؟ خب امام حسین سلام الله علیه با اصحابش یزید و عبیدالله و عمر سعد و اصحابش زنده میشن و امام حسین انتقام میگیره. توجه کردی؟ امام حسین سلام الله علیه 50,000 سال یه حدیث، 30,000 سالم یه حدیث روی این زمین حکومت میکنه. و اون وقت عباس مثلا استاندار ایران است، حاکم ایران است، علی اکبرش حجاز است، اون زندگی دیگه دیدن داره. حدیث داریم زمان ظهور به بعد گرگ و گوسفند بغل هم، گرگ و گوسفند بغل هم زندگی میکنن، به هم تعدی نمیکنن. حدیث داریم زن جوان طبق طلا رو سرش میداره، از مشرق تا مغرب میره، کسی بهش نگاه نمیکنه. زمین تمام جواهراتشو میریزه بیرون، کنوزشو میریزه بیرون. زمین زمان زمستان زمستان است، تابستان تابستان است، تمام زمین سرسبز میشود. مش حدیث داریم مشکل مسکن حل میشود، مشکل بیت المال حل میشود. دیشب اخبار یه خبر خیلی قشنگی داشت. هی دولت اعلام میکنه که آقا جون گاز کم مصرف کنید به دیگران برسه. منظور از دیگران اون آقای بوده که از شرکت گاز 2,300,000,000 دزدی کرده. اخبار دیشب گفت دستمرز واقعا. اصلا باید در این که امام حسین سلام الله، حدیث داریم امام حسین سلام الله علیه اونقدر طول عمر 30,000 ساله و حکومت روی این کره زمین، ابروهای حضرت اونقدر میفته که حتی حدیث داریم ابرو آقا رو باید دستمال به پیشانی حضرت میبندن. اون حکومت آقا دیدن داره و امام صادق فرمود تمام این قبائل باید تا قبل از ظهور به حکومت برسن. حکومت ما آخر دهر است، آخر کار است. رجعت 80,000 سال طول میکشه. حکومت رسول خدا و امیرالمومنین بعد از امام حسین سلام الله علیه که از دنیا میرود، امیرالمومنین و رسول اکرم زنده میشن با تمام انبیا. اصلا بلی که امیرالمومنین فرمود سوره آل عمران، من میخونم آیه را، شما خونه که میرید مراجعه کنید. سوره آل عمران آیه 81 فرمودن و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه. فرمودن من از تمام انبیا میثاق گرفتم در عالم زر. آیه 82 که سوره آل عمران، که بعد از شما پیغمبرا پیغمبری میاد شما را تصدیق میکنه، شما پیغمبران باید بهش ایمان بیاری. هیچ پیغمبری پیغمبر نشد مگر از طریق محبت فاطمه زهرا ایمان به رسول اکرم. تمام انبیا شرط اول پیغمبریشون ایمان به رسول الله بود. آیه 81 سوره آل عمران، لقد اخذ الله میثاق النبیین، از تمام انبیا میثاق گرفتم. لما آتیتکم من کتاب و حکمه، به شما پیغمبری و حکمت میدم. اما ثم جاءکم من بعدکم رسول مصدق لما معکم، پیغمبر آخری رسول الله میاد تصدیق شما میکنه، شرطش این است لتؤمنن نبه، باید به این پیغمبر ایمان بیارید. ولتنصرن نهو، حدیث داریم منظور از ضمیر لتنصرن نهو امیرالمومنین است. یعنی 124,000 پیغمبر، حتی خود خاتم الانبیا امیرالمومنین فرمود، حدیث امیرالمومنین فرمود خدای منان از من میثاق گرفت یاری کنم رسول الله را، از رسول الله میثاق گرفت یاری کند مرا، من یاری کردم رسول الله را تا سرحد جان. آخر کارم بهم گفت هر بلایی سرت میاد باید صبر کنی، منم هر بلای سرم اومد به امر پیغمبر صبر کردم. نوبت یاری پیغمبر مرا زمان رجعت است. 124,000 پیغمبر حاضر میشن و یاری میکنن. استاندارای حضرتن، فرماندارای حضرتن، عمرای حضرتن، فرماندهان لشکر حضرتن، از بخشدارای حضرتن تو شهرها و روستاها و بلاد و و حاکم مطلق بر کل کره زمین در اون زمان امیرالمؤمنین حیدر است. و بفرست بفرست و عجل فرجا. و استاندار و فرمانداران و فرمانبرانش هم انبیا هستند. بعد از آن امام حسن مجتبی است. بعد از آن ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری ظاهر می شوند، در رجعت بر می گردن به دنیا. آخر کار دوباره امام زمان صلوات الله علیه زنده می شود. آخر کار دوباره امام زمان حکومت را در دست می گیره و این حکومت امام زمان می کشد تا نفخ صور اول و مرگ همه الا خود امام زمان. به دلیل دو تا آیه که الان میگم که امام زمان باید زنده باشد تا نفخ صور دوم و زنده شدن همه و شروع قیامت و روز حساب، انشالله ما بهش و وهابی هم دنبال اماماشون و ارباباشون جهنم. خب حالا اما به چه دلیل؟ ببین آقا جون، دو تا آیه در قرآن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه اول سوره زمر آیه 68، و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. یکی از اصول اعتقادی معادی اسلامی نفخ صور اول است و دوم، یعنی دو بار در شیپور دمیده می شود. حالا اون شیپور چیست و کیفیت دمندگیش چیست؟ 18 تا آیه در قرآن راجع به نفخ صور داریم. این طلب دو دهه اول سفر صبحا منزل آسی، دو سه ساله که بعاد شروع کردم، امسال بحثم رسیده به اینجا، روز اول شروعش از نفخ صور است. نفخ صور اول داریم، نفخ صور دوم داریم. اسرافی مسئول دمیدن در این شیپور است. شیپورم به عدد افراد خلائق جن و انس و ملائکه سوراخ داره. وقتی میدمد درو از صدایش همه میمیرن. با دمیدن دوم که حدیث داریم 40,000 سال طول میکشه تا دمیدن دوم شروع شود، 400 سال هم داریم. جمع بین روایات حالا وقتش نیست، جاش همون جایی که میخوام وقتشا بگم. بین نفخ صور اول و دوم 400 سال داریم، حدیث 40,000 سال هم داریم. حالا کدومش بشود؟ طلبت مال بعد، اونی که مسلم است نفخ صور اول و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در صور دمیده می شود، پس می میرن هر که در آسمان هاست تمام ملائکه میلیارد میلیارد، و من فی الارض میلیارد میلیارد همه می میرن الا عزرائیل سلام الله علیه و همین اسرافیل، حتی جبرئیل و میکائیل هم میمیرن. بعد عزرائیل سلام الله علیه جان اسرافیل رو میگیره، خدای منانم جان عزرائیل رو میگیره. جان عزرائیل رو که میگیرد، عزرائیل میگه خدایا اگه میدونستم جون کندن اینقدر سخته نکرده بودم. اما حیف که دیگه آخر کار میگه، خود اول کار نمیگه، آخر کار میگه. حدیث داریم در کتاب المعاد بحار حدیث. خب الا من شاء الله، الا من شاء الله. ببین میگه نفخ صور اول که دمیده میشود، هر که در آسمان هاست و هر که در زمین است میمیرند الا یه نفر که خدا میخواد او نمیره. او کیه؟ صبر کن. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. نفخ صور دوم تمام مردگان زنده میشن برای یوم القیامه اذا هم قیام ينظرون. یوم یقوم الناس رب العالمین، یوم یقوم الروح و الملائکه، یوم یقوم الاشهاد، یوم یقوم الحساب، تا آخر یوم القیامه شروع می شود. این آیه میگه با نفخ صور اول همه میمیرن الا یه نفر. آیه دوم سوره نمل آیه 87، اون سوره زمر آیه 68 بود، این آیه 87 سوره نمل است. یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. دوباره روز قیامت رو آخر کار در صور دمیده می شود، همه می میرن الا یک نفر که خدا می خواد او باید زنده باشه. او کیست؟ او اون کسیست که اگر وجود نازنینش زنده نباشد به یمنهی روز قلورا به وجودهی سبتت الارض و سما. درست همه مردن ولی هنوز قیامت برپا نشده است که دکت الارض و دکا بشه، جبال کل اهن الملفوس پنبه حلادی شده بشه، از شمس و کورت هنوز نشده، از نجوم التسرت هنوز نشده، هنوز عوالم سر جا خودش باقی و ارواح هم در عالم برزخ باقی هن. چون ارواح در عالم برزخ باقی هن و ارواح مؤمن و غیر مؤمن، ملائکه و غیر ملائکه، جن و انس هنوز ارواح زنده اند و هستن و هنوز هم آماده برای حساب نشده اند، هنوز هم قیامت برپا نشده است، باید ولی الله مطلقی روی این زمین زنده باشه. این من شاء الله ولی الله مطلق، بقیت الله در عالم وجود کلمت الله، ید الله، عین الله، اذن الله، لسان الله، بقیت الله، نور الله، علم الله، عصمت الله، قائم آل محمد علیه الصلاه و السلام است. ماشاءالله، بارک الله، احسن احسن. خب این اصل بحث رجعت. و اما حدیث از امام رضا، حدیث از امام رضا سلام الله علیه، امام رضا فرمودند لیس مننا، مسلمان نیست اون کسی که سه چیز را انکار کند، یکی رجعت است و یکی شفاعت است و در حدیث هم داریم چهار تا، رجعت، شفاعت، سوال و جواب در قبر، و یکی هم معراج رسول اکرم، معاد جسمانی، معاد جسمانی خاتم الانبیا، رسول اکرم با جسم معراج رفته است. اینم خودش یک بحثی است که انشاءالله در منبرهای آینده یکی از مباحث لازم که در قرآن و روایات است، بحث معراج رسول الله است، اینم باید مطرح شود، چون زمزمه های مخالف اصلی که هیچی متاسفانه از خودمون. حالا مطلبی که هست، مطلب اول، من این مطلبش را امشب تمام کنم با توجه به اینکه مقدارم خسته و وضعم وقتم داره میگذره، زودی بگم. مطلب اول این است که مگر بعد از مردن زنده شدن مردگان ممکن است؟ در قرآن کریم 7 آیه وجود داره، من این 7 آیه را اشاره میکنم با توجه به اینکه وقت کمه و میخوام یه سری چیزایم فردا شب بگم و دیگه شب عاشورا وقت حرف نیست و بعدم بحث جمع می شود، منم دقیقه دوم دیگه نیستم، قم اصفهان هستم. عرض بر این که این باید درست بشه، اینه که من سریع میگم و رد میشم. ماشاءالله گیرندگی دونم زیاد است، از رفقایم که یادداشت میکنن تشکر میکنم. در این زمینه چند مطلب است. مطلب اول این که آیا زنده شدن مردگان ممکن است بعد از مردن؟ بله، ما 7 آیه 7 موضوع در قرآن داریم که زنده شدن مردگان را صریحا اشاره میکنه. اولیش از قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، سوره بقره آیه 206. ابراهیم گفت خدایا من میدونم که مرده را زنده میکنی یا، ولی شنیدم میخوام ببینم. خطاب شد برو 4 تا مرغ، خروس، کبوتر، کلاغ و عرض سبب برای این که طاووس را بگیر، سر ببر، این گوشتش را تو هاونگ سنگی بکوب، همه را مخلوط کن، بعد نوک طاووس را ببر، 10 کوه، سر 10 کوه، 10 قسمش بکن، سر 10 تا کوه بگذار، بعد نوک خروس را بگیر و بگو خروس، ببین از 10 تا چجور جدا میشه، هر ذرهش توی قسمت از این 10 تا هست، صدا بزن ببین میاد و متصل میشه، وزده شدن را ببین. امیرالمومنین فرمود اب ابراهیم تا ندید باور نکرد، ولی من تمام عوالم وجود لو کشف الغطا مزدت و یقینا، تمام پردارا بردارن ذره‌ای به علم نفسی نمیشود، چون من محیط به عالم وجودم، عالم وجود مخلوق نور منه، من بودم و این عوالم نبود، بعد از من خلق شده و جب وجب عوالم ها بلدم. رو منبر فرمود سلونی قبلا تفقدونی، یه نفر گفت آقا جبرئیل کجاست؟ یه نگاهی برکرد، فرمود تو جبرئیلی، شاگردم بوده، در توپخونه طلاق میزنی، تو شاگرد من بوده، اسم من گذاشتم جبرئیل. گفتن آقا از کجا فهمیدی؟ فرمود این ور نگاه کردم تا آخرین نقطه مشرق را دیدم، این ور نگاه کردم تا آخرین نقطه مغرب را دیدم، این ور نگاه کردم تا بالای عرش را دیدم، دیدم جبرئیل هیچ کجا نیست، خودشه. ولی اینا برای اون عوام گفت، واقع قصه بود که میشناخته، شاگردش بود جبرئیل، اسمش علی گذاشت جبرئیل. حدیث در مدرسه معاذ شیخ علامه بحرانی است. آیه دوم سوره بقره آیه 259 قبل از این آیه است. او کلذی مر علی قریه، دو تا پیغمبر بودن، عزیر و عزیز، یا عزر و عزیز، تو عمل با هم به دنیا اومدن، یکیشون سوار بر الاغش داشت میرفت، مرور که به قریه دید بردا و ریختن کله همو، خاک شدند و خاکا قاطی شده و گفت چطوری زندگی میکنی؟ خدای منان 100 سال خودش هم میروند، الاغش هم مرد، خودش الاغش افتاد و مرد، غذایی که همراهش بود شیر بود و انگور، بعد از 100 سال زنده شد، 100 سال، و وقتی زنده شد گفت چند وقت اینجا مرده ای؟ گفت یا من بعد ایام نصف روزه به نظرم، چون قبل از ظهر مرده بود بعد از ظهر زنده شد، به خیالش نصف روزه. گفت نه خیر، 100 سال اینجا مرده ای. به الاغه نگاه کن، دید الاغه خاک شده. گفت نگاه کن دارم زندش میکنم. وندر الى طعامک و شرابه لم یتسنه، نگاه کن ببین انگورت و شیرت 100 سال اینجاست فاسد نشده، این قدرت منه. آیه قرآنه، حدیث نیستا، آیه قرآنه. خب اینم دو تا. سومی داستان گاو بنی اسرائیل و زنده شدن اون جوون کشته شده با زدن دم گاو به مرده از سوره بقره است. یه منبر میخواد طلبت مال بعد. چهارمیش زنده شدن 70 نفر از قوم موسی. موسی وقتی رب برد کوه تور تورات بیاره، قومش گفتن ما میخوایم بیاییم. این در حدیث مربوط به امام زمان و سعد بن عبدالله اشعری، طلب در دهه سوم مفصل در زمینش صحبت خواهم کرد این مطلب را، چون از مباحث ضروری امام زمانی و امامت است. امامت و امام زمانی. ما اگه اومدیم اینجا نشستیم، توحید میخش سفته، نبوت میخش سفته، اونی که بهش میکوبن امامت است. اینا باید سفتش کرد. برا این جوونا، من این آقا اینا دیگه حریمشون نمیشه. من مست بچه باشو واسه؟ بله بله تو باشو واسه. من رو منبر که میشینم مسئول این بچه هم. من اینجا که میشینم ضامن اینم. این وقتی میاد میشینه باید من سیرش کنم، پرش کنم. تو دانشگاه با نست استاد دانشگاه بگد که عمر خدمت کرد به ایران، به اسلام. عمر ایران و عمر فتح کرد. اصلا از مدنه تکون نخورده. از مدنه تکون نخورده. وقتی میخواست بیاد به سمت ایران، اونی که اینا هیمانور میدن اینه. بذار بگم اینا این سله دلم بر بیاده میشن. اونی که اینا هی روش مانور میدن و شیعیان نادان و یا سنیای دانا، منی نه سنی، شیعه نیست سنی هم نیست، منیه، میاد با میسد حرف میزنه که ایران عمر ایران رو فتح کرد. وقتی جمله را دقت نمی کنن، سواد ندارن، سواد ندارن، مطالعه ندارن، تحقیق ندارن، قلبشون هم مریضه، زری میزنن. عمر به امیرالمومنین گفت یا علی لشکر داره میره، من برم یا نرم باشون؟ آقا فرمود خدا وعده کرده است بلاد را تحت سیطره اسلام بیاره و وعده خدا به دست اولیاش اجرا میشه، تو بری یا نری پیروزی هست. یعنی فرق نمیکنه رفتن نرفتن تو، کار مال تو نیست، کار دست تو نیست. اینه قصه، حرف همینه، حدیث همینه. بعدم فرمود تو نرو، اگه کشته بشی میگن او امام المسلمین را کشتی. چی میدونن یه خر فروش کشتن؟ اگرم اسیر بشی میگن اسیر کردیم، حالا بیا خر بیا رو مقاله بار کن. اگرم برگردی کار تو نیست، خدا وعده داده است این دین را منتشر کنه، انتشار دین به دست خداست، اما به دست من است نه به دست تو. لذا امام حسن دوباره لشکر کرد. امام حسن دوباره لشکر اومد. امام حسن به امر امیرالمومنین برای ولایتش آمده است اینجا. عمر کجا را فتح کرد؟ کیا یه شمشیر بهش زده؟ گو چی مانور میدی؟ چی حرف میزنی؟ یا بغل ملاش حرف بزن تا تو دهنت بزنه با منطق. موسی وقتی رفت بره به کوه طور، 70 نفر دنبالش شوندن که ببینن. صاعقه آمد و سوزوندشون، گفتن خدا را میخوایم ببینیم. موسی گفت دیدنی نیست، گفت باید ببینیم. صاعقه آمد و سوختن. موسی گفت خدا زندهشون کن، من برگردم برم اونجا. میگن بردی داره کشتی اومدی، من نمیتونم با اینا سر و کله برم. زندهشون کرده است. آیه قرآنه. خب آخریشم آیه 243. این یکی 70 نفر از قوم موسی. سه جا قرآن آمده، سوره بقره آیه 55، سوره نساء آیه 153، سوره اعراف آیه 155. وقتار موسی قومه او 70 رجلا لمیقاتنا. این اونجاست. یکیش هم سوره بقره آیه 243، حزقیل پیغمبر که اومد و اون آلاف و الوف مرده را دید و زنده شد و دید. اینم خود شرح مفصلی داره، طلب مالی وقت تفصیلی چون وقت گذشت. یکی دیگه هم هفتمیش هم احیاء موسی. عیسی ابن مریم مرده را زنده میکرد، مرده زنده میکرد، از قبر در می آورد. یکی هم هفتمیش هم اصحاب کهف است. 309 سال یک قومی 7 نفر 6 نفر 9 نفر چند تا بودن عدتش در قرآن مشخص نیست. 7 8 نفر از اصحاب کهف رفتن تو غار خوابیدن، 309 سال نمرده بودن دا خواب بودن. تحسبهم ایقاظا و هم رقود، آیه قرآنه. هر کی نگاه میکرد خیال میکرد مردن ولی زنده بودن، خواب بودن. 309 سال نه آب خوردن نه غذا خوردن نه عصبت بر این که نه مردن، هیچی. بعد از 309 سال از خواب بیدار شدن. اینا همه اعجاز خدای منان است و روایات ذیل این آیات است که بله رجعت ممکن است، رجعت مسلم است. این آیات قرآنیش در اصل امکانش و اما دلیل وقوعش انشالله فردا شب طلب دون خیلی سریع و گزیده انشالله فردا شب میگم و جمعش میکنم انشالله. حالا میخوایم بریم کربلا پایین پا ابی عبدالله قبر شش گوشه. پاشید بریم، پاشید بریم، پاشید بریم، پاشید بریم. خرم دلی که منبع انهار کوثر است، کوثر کجا ز دیده پر عشق بهتر است. نام حسین و کرب و بلا هر دو دل رباست، نام علی اکبر از آن دل رباتر است. ها رفتم به کربلا به سر قبر هر شهید، دیدم که مرقد شهدا مشک و انبر است. هر یک مزار و مرقدشان چهار گوشه داشت، شش گوشه یک مزار در این هفت کشور است. پرسیدم از کسی سببش را به گریه، گفت پایین پای قبر حسین قبر اکبر است. اندر کنار علقمه دیدم یکی شهید، گفتم چرا جدا ز شهیدان دیگر است. گفتا خموش باش که عباس نامدار منظور او ادب به جناب برادر است. باریکلا. علی اکبر سلام الله علیه متولد 11 شعبان سال 33 هجری است. روز عاشورا علی اکبر 27 سالش بوده. یک، این مسلم است در تاریخ. سالای دیگر سند و اعتبار و حجیت اصلا نداره، اینا از من قبول کنید. به چه دلیل؟ دلیل اول این که وقتی که سرهای شهدا را بردن جلوه عبیدالله گذاشتن، عبیدالله سر امام حسین را میشناخت. سر ابوالفضل هم قابل شناسایی نبود، فردا شب برات میگم. سر عباس قابل شناسایی نبود چون عمود آهن کاسه سر را خورد کرده بود، تیر هم صورت را خورد کرده بود، این صورت دیگه شناخته شده نبود. یکی یکی عبیدالله سوال کرد، گفت این سر کیه؟ گفتن هاذا رأس علی ابن الحسین، این سر علی پسر امام حسینه. این شد وقتی اسرا را آوردن، اهل بیت اسیر آوردن داخل، بر عبیدالله وارد کردن. عبیدالله نگاه کردید یه جوانم باش اومد تو، گفت این کیه؟ گفتن این علی ابن الحسینه. گفت پس مگه نمیگید علی ابن الحسین خدا کشت؟ گفت خدا کشت. امام سجاد جواب داد، فرمود کان اخی کان لی اخون. جواب حضرت رو ببینید، علی اکبر مقرم را ببینید، با مطالعه حرف بزنن اهل منبر، اینجور نیست. امام سجاد فرمود کان لی اخون هو اکبر منی، قتلتمو، گردن خدا نذار، شما کشتیدش. یه برادری داشتم از من بزرگتر بود، چون علی اکبر علی بزرگتر، امام سجاد علی اوسط، علی وسطی. 5 سال علی اکبر از امام سجاد بزرگتره. امام سجاد روز عاشورا 22 سالش بود، علی اکبر 27 سالش بود. دو، علی اکبر روز عاشورا زن و بچه داشته است. به دلیل اینکه زیارت صحیح ابن قولوی قمی رضوان الله تعالی علی قم و اهل قم در کامل الزیارات نقل کرده است که وقتی رسیدی به قبر علی اکبر ذأخذک الایمن علی القبر، این صورت راست تا بگذار رو قبر علی اکبر و سه بار بگو صلی الله علیک یا ابل حسن، صلی الله علیک یا ابل حسن. بعد بگو صلی الله علیک و علی اکرتک و اهل بیتک و ابنائک و آبائک، سلام خدا بر خودت و پدران و مادرانت و پسرات. علی اکبر سلام الله علیه در کربلا زن و بچه داشته، پسر داشته، ابول حسن. الا ابنائک، این حدیث در کامل زیارات صحیح است. صلی الله علیه الا ابنائک، صلی الله بر پسرات. آقا علی اکبر زن و بچه داشته کربلا، 18 ساله، کدوم زن و بچه؟ چی میگه؟ مادر بزرگوارش لیلا دختر ابو مره پسر عروه ابن مسعود ثقفی. عروه ابن مسعود ثقفی از بزرگان و اعاظم است. سوره زخرف خدای منان میفرماید، مشرکین میگن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، چرا این قرآن بر یکی از دو مرد بزرگ قریش نازل نشد؟ دو مرد بزرگ و عظیم قریش، یکی ولید ابن مغیره مخزومی ملعون، پدر خالد ابن ولید ملعون است، یکیش همین عروه ابن مسعود است، بچه طائفه، طائف 80 کیلومتری مکه است. این مرد بزرگوار واسطه صلح حدیبیه بود بین مشرکین و پیغمبر اکرم. بعد رفت قوم شیستان رو بلندی، فرمود من رفتم به پیغمبر ایمان آوردم، بیاد برید ایمان بیارید. یکی از مشرکین با تیر شلیک کرد تو قلب مبارکش، افتاد زمین و شهید شد. خبر که به رسول اکرم رسید، رسول اکرم به شدت متأثر شد و فرمود مثل عروه ابن مسعود ثقفی در زمان من مثل صاحب یاسین است. حبیب نجار، این مرد بزرگوار، این پدرشه. و این ابو عروه ابن مسعود یه برادر داره به نام ابو عبید. ابو عبید پدر مختار است. مختار با پدر لیلا مادر علی اکبر پسر عمو هست. توجه کردی؟ و مختار ابن حکم، این مختار ابن ابو عبیده با حکم برادرش و اینا قبیله ثقیف از شیعیان امیرالمومنین هست. یکیشون که پدر خانم ابی عبدالله لیلا مادر علی اکبر و یکیش هم هر سبب برای این که مختار و از شیعیان هست. معلوم شد چی گفتم به؟ عموشم که هر سبب یکی از عموهای مختارم که حاکم امیرالمومنین بود در مدائن و بعدم امام حسن مجتبی و اون برنامه، حالا خیلی طولش ندم. معلوم شد اون عظمت علی اکبر، اون مادرش و ضعف ثقیف و شجاعت بنی هاشم و عظمت علی اکبرم که دیگه وصفش گفتنیش دیدنیست، گفتنی نیست. مرحوم آیت الله مقرم رضوان الله علیه در این کتاب علی اکبرش یک بابی باز میکنه، میگه به عقیده من علی اکبر ها در تاریخ نوشتن در همین کتابه، یه روزی معاویه در جمعش گفت من علی اکبر هذا الامر، لایق ترین فرد در بلاد اسلامی و در این قبائل عرب برای حکومت اسلام کیه؟ مادن جود القاف، یکی گفت خوده، یکی گفت یزید، یکی گفت اون، یکی گفت هر که چیزی گفت. خود معاویه برگشت گفت نگفتی، لایق ترین شخصیت برای حاکمیت در بلاد اسلامی علی اکبر پسر حسین است. اینا معاویه گفت. علی اکبر اگه 16-17 ساله بود که یه چنین شهرتی نداشت. علی اکبر 27 ساله اونچنان شهرت در تمام بلاد اسلامی داشت که معاویه در شام گفت لایق ترین فرد برای حکومت علی اکبر است. چرا؟ آیت الله مقرم میگه که به عقیده من خیلی راحت استفاده میکنم از این جملات علی اکبر که علی اکبر معصوم است مثل باباش، یعنی اگر زنده میمون قابلیت برای امامت داشت. اینجور میگه به چند دلیل. دلیل اول این است که در زیارت حضرت میگیم که زیارت صحیح حضرت میگی صلی الله علیک انت من اهل البیت، تو از اون اهل بیتی هستی که از حب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، تو هم از اونایی که خدا اراده تطهیر کرده، یعنی اسمت. بازم کلیه متواتی است. خب و اما بعدش این است که وقتی علی اکبر رفت بره به طرف میدان، ابی عبدالله دم خیمه ایستاد، دید جوانش داره میره، جونش داره از بدنش میره. هر کی بابا میشه میفهمد به بابا نسبت به اولاد چه میگذره، تا بابا نشی نمیفهمی. به امام صادق حدیث در روضة المتقین شرح من لا یحضر است، الان یادم نیست حدیث مال متن است، یا مال شهر یادم نیست، اما اینو میدونم که امام صادق به امام صادق گفت آقا جون لذیذترین لذت ها برای مرد چی چیه؟ آقا فرمود لذیذترین لذت ها برای مرد این است که جوونش 20 سالش بشه، جلوش را بره، بابا بهش نگاه کنه، لذت میبره که جوونش جلوش را میره. ای حسین گفت آقا جون تلخترین تلخی ها برای مرد چی چیه؟ فرمود برای مرد تلختر از این من سراغ ندارم، قریب به این مضمون با تفسیر و شرح و توضیحی که من میدم، تلختر از این من سراغ ندارم که این بابا وایسه ببینه این جوونا کفن کردن تو قبرش میذارن. خیلی برا بابا سخته، الهی نصیب هیچ بابایی نشه، سخته سخته والا، سخته والا، سخته والا، سخته والا. مطلب دیگر اینه که لیلا مادر علی اکبر بعضیا گفتن بوده است، بعضیا گفتن نبوده است، 84 زن و بچه همراه ابی عبدالله تو کربلا بود، 7 خواهر حضرتن، تمام اسمای این زنا در اختیار ما نیست، زینب هست، ام کلثوم هست، فاطمه رقیه زن حضرت مسلم هست، سکینه هست، رباب هست، رقیه هست، همه اسما نیست. آیا بوده است یا نبوده است؟ اون که میگه نبوده دلیل نداره. بعضی میگن بوده است، مثل کی؟ مثل مرحوم ملا مهدی مازندرانی رضوان الله علیه در این مقتل نفیس معال سبتینش جلد 2 ایشون میفرمان روایت داریم که وقتی ابی عبدالله، وقتی علی اکبر رفت تو میدان مشغول جنگیدن شد، یک کافری حمله ور شد به علی اکبر، آقا دوید تو خیمه، فرمود لیلا موادا پریشان کن و دعا کن، جوونم در معرض خطر است. و از این جمله استفاده می شود که لیلا مادر علی اکبر تو کربلا بوده. اونی که میگه نبوده دلیل بر نبودنش نداره، چون دیگه میگه ننوشتن. خب خیلی ها ننوشتن، پس این 84 تا کیا بودن؟ کیا بودن؟ وقتی که علی اکبر اومد گفت بابا جون اجازه بده برم، من یه مطلب اینجا بگم، هم ربطش به امام زمان است هم به علی اکبر. گوش کن، رسول اکرم یه ذرهی داشت، اون اندام نبوتی، معنویت نبوتی از نظر حجم ذره 5-6 کیلو بیشتر نیست. یه پهلوانی نیرومند و شجاع، این ذره براش سنگین نیست. میفهمی چی میگم؟ پهلوان شجاعی که از نظر شجاعت ثانی اثنین خاتم الانبیا و امیر المومنین است، این ذره 10 کیلو هم باشه براش بار نیست، میپوشه به اندامش. این ثقل الحدید اچهدنی چیه؟ چه صیغه این وسط که علی اکبر اومد گفت بابا جون این آهنا سنگینی میکنه؟ زرهی بود مخصوص خاتم الانبیا. حتی حدیث داریم امام صادق پوشید، فرمود این زره به اندامش استوار نبود، فرمود این زره فقط به اندام پسرم مهدی استوار است، فقط او میپوشه. خب اون وقت این زره را ابی عبدالله پوشون به اکبر، اکبر نمی ثقل سنگینی معنوی که وجود خاتم الانبیایی و امام زمانی میخواست خستش کرده بود، چون شب عاشورا 2 با هم پیمان بستن، گفتن فردا صبح ما از این خیمه ها میریم بیرون. یکیش علی اکبر بود، یکیش ابوالفضل. ابوالفضل به علی اکبر گفت برادر زاده عزیزم، فردا صبح ما نمیذاریم این بنی این اصحاب برن بیرونا، دنیا بشینه بگه خودشون نشستن، بچه ها مردم کشتن رفتن، نخی اینا عددی نیستن، 30,000 100,000 باشن، من پسر علیم، تو هم پسر نوه علی هستی، من برادر حسینم، تو هم پسر حسینی، تو نوه پیغمبری، منم پسر علیم، عباس و فردا شب برات میگم، ما 2 فردا صبح اول وقت از این میدون میره، از این خیمه میریم بیرون. دادا برادر زاده تو این برا بگیر، منم این برا بگم، شعار بین ما 2 هم
من داد میزنم انا ابن علی المرتضى، تو هم داد بزن انا ابن حسین شهید بکرد، داد میزنیم انا ابن فاطمه و میریم جلو. عزیز من قبل از ظهر اینا رو میریزیم به زمین. اینا کسی نیستن، اینا کسی نیستن. این دو نفر اگر ابی عبدالله رهاشون میکرد همه جور بودن. این دو نفر ابی عبدالله دو تا رو مهار کرد، علی اکبر را زره پیغمبر را بهش پوشوند، هرچه علی اکبر تقلا میکرد نمیشد. رضا برگشت اومد گفت بابا این زره را برای چی به من پوشونده ای؟ ثقل الحدید اجهدنی، این آهنا سنگین است، وا کن از من. یه رمز دیگه هم این بود که آقا ایستاده بود هی نگاه میکرد، علی ها رها نمیکرد که شهید بشه. اومد گفت بابا رها کن برم. اینم یه رمزشه. یه رمزش این بود که ابی عبدالله نیست تا علی اکبر فرمود بابا جون اجازه بده برم برم، ابی عبدالله گفت رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست، برو. اما باباست، دم بشر است بابا جون، دم خیمه ایستاد. بابا آرزو میکرد یه بار دیگه بچیش بیاد ببوسه دست. لذا ابی عبدالله علی اکبر را خودش دوباره برگردون به خیمه ها، و الا این که علی اکبر میاد بگه بابا جون تشنمه، خب میدونه که آب نیست، آب او بره، آب او بره، اینجا آب نیست. البته جمله جوری هم میشه معنا کرد، فرمود هل الا شربت من الماء سبیل، بابا جون راهی هست یه لیوان آب به من بدی. میدونی چرا؟ برای اینکه علی اکبر ایستاده بود، دید ابی عبدالله آمد پشت خیمه، سکینه خاتون اومد گفت بابا جونم آب برا خوردن نیست، برا وضو. چطور؟ آقا دید بچه ها میخوان وضو بگیرن، اومد پشت خیمه دستش زد به زمین و کشید، آب زد بالا، بچه ها ریختن به آب، وضو گرفتن. سکینه دستش زد زیر آب، آورد بالا و نگاه کرد به بابا. دخترها بابا خیلی دوست داره، نمیدونم دختر داری تو خونه؟ دخترها بابا خیلی دوست داره، دخترها بابا یه جور دیگه خاطرشا میخواد. دستا زد زیر آب و سکینه عزیز حسینه آورد بالا، نگاه کرد به بابا. آقا فرمود میخواید بخوری دخترم؟ عهد با خدا را چه میکنی دخترم؟ لو شربت لطال موقف و شیعته که علی المحشر. بابا جون اگر میخوای بخوری بخور، اما اگر بخوری شیعیان تو صحرا محشر معطل میشن، نخور تا زود نجات پیدا کنن. جوونا حسین، علی اکبر گفت بابا راهی هست یه لیوان آبم بدی، راهی هست یه لیوان آبم بدی. یکی هم علی اکبر در جنگ صفین تشریف داشت، دید محمد حنفیه از شدت جراحت و گرمی هوا و جنگ اومد تو خیمه، امیرالمومنین زره را گرفت کشید جلو و با مشک آب ریخت تو بدنش و این خونه را شست و این بدنه خنک کرد. اومد گفت بابا جون هوا گرمه، این آهنا سنگینه، آب میشه یه خود بخوری می خود بین بریزی؟ ولی باطنه قصه چیز دیگه بود. ابی عبدالله میتونست بگه نه پسرم بابا جون آب نیست، برگرد، امیدوارم برگرد نه بابا جون. اما نه، فرمود هات لسانم، بیا جلو بابا جونم، بیا جلو بابا جونم. دنبال بهانه میگرده بابا جوانش را دوباره بغل کنه. جوان آمد و آمد و آمد، اومد تو بغل ابی عبدالله، و اینجا مشکل حسین و اکبر دوتا حل شد. مشکل حسین و اکبر دوتا حل شد به چه معنا؟ علی اکبر دهنش را باز کرد، ابی عبدالله زبانش را برد تو دهن علی اکبر، و تمام نور جلال و جمال و وصال خدا را ریخت به علی اکبر، ریخت به علی اکبر، ریخت به علی اکبر. اما وقتی علی اکبر ابی عبدالله اجازه داد که برو پسرم، علی اکبر رفت تو خیمه ودا کنه، این زن و بچه ریختن دور علی اکبر، خواهرها عمه ها، جوان است، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، خلق و خلق و منطق خاتم الانبیا عصمت مطلق است، علی عین پیغمبر است. امام حسین فرمود هر وقت مشتاق دیدن پیغمبر می شدم دلم هواشا می کرد، میگفتم علی جان جلوم را برو بهت نگاه کنم. این جوون حالا داره میره. رفت تو خیمه ریختن دور آقا، اونچنان معطل شدن، اونچنان معطل شد علی اکبر، آقا دید لحانه میکنن. اومد پشت خیمه فرمود دعنه فانه ممسوس فی ذات الله. خدایا نمیفهمم یعنی چه. علی ما رها کنی برای جوانا گل میارن. آخه وای 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 وای
من میوه قلبم را از شاخ جدا کردم، از شاخ جدا کردم، از جاق جدا جرده، لب تشن جوانم را تقدیم خدا کردم، تقدیم خدا جرده، علی اکبرم گل پرورم، گل زهرم آوری بهر گل پربره، شب شب اونای زین زن باید بر علی اکبر بلند بلند گریه کنه، شب شب اونای زین زن باید بر علی اکبر نوکری کنه، انشالله یه شب جمعه کربلا بری کنار شش گوشه قبر حسین، گل زهرم آورید بهر گل پربر، فتاد در قتل جان جسم علی اکبر، علی اکبرم گل پربرم.
خوب با منی دلت با منه، مثل که سینه خسته من تو را نمیتونه را بندازه، باید پارش کنم تا را بیفتی. آره پارش میکنم تا را بیفتی. علی اکبر سوار بر اسب افتاد تو میدون، داره می جنگه، نوشتن با اون خستگی و با اون تشنگی 80 نفر را کشت، 120 نفر هم نوشتن انداخ به زمین. یه مرتبه مرت ابن منقذ یا منقذ ابن مره دو جور نقل شده، اومد و جلو و با شمشیر زد تو فرق علی اکبر. شمشیر که بر فرق علی اکبر خورد، علی اکبر تا زیر ابروش کافته شد، خم شد، دست انداخت گردن اسب، سرشو گذاشت تو سر اسب، که این اسب اسب باهوش عربی، حضرت از میان میدان بیان بیرون. وقتی اسب علی اکبر سرشو گذاشت روی سر اسب، این خون سر علی ریخت رو چشمای اسب، اسب دیگه چشما جایا ندید، باید بیاد به سمت خیمه ها. رفت میان لشکر، لشکرم برابر هر کسی رسید، یک شمشیر به علی اکبر میزد، یک نیزه به حضرت میزد، یکی با شمشیر میزد، یکی با نیزه میزد. لذا نوشتن علی را قد تعوه به سیوفه، اربن اربا، اربن اربا، اربن اربا، لغمه لغمه کرده بودن علی اکبر را. صدای اکبر که بلند شد، ابی عبدالله کنار میدان ایستاده، زینبم پا برهنه و پیاده کنار ابی عبدالله ایستاده، خوب گوش کن جوونا چی بهت میگم. علی ابی عبدالله توار بر اسب داره به میدان نگاه میکنه، جون داره تو بدنش پرپر میزنه، زینب هم کنار ابی عبدالله ایستاده. تا صدای اکبر را شنید، ابی عبدالله چنان زد به این اسب، اسب پرید تو میدان. ابی عبدالله داره با اسب میره، زینب هم دنبالش میدوه، هی میگه وا محمدا وا علیا، یه نفر به داد حسین برسه. حسین هم الانجام میده، ابی عبدالله با اسب، زینب هم پیاده میدوه. حالا خدا وکیلی گوش کن و گریه کن، سوار زودتر میرسه یا پیاده؟ سوار زودتر میرسه یا پیاده؟ باید سوار زودتر برسه. اما سوار کجا گیر کرد که وقتی رسید دید یه خانمی رو اکبر افتاده، چادر را کنار زد. خواهر زینب تویی؟ پاشو ببینم چه بلایی سر بچه‌م آوردن، پاشو ببینم چی شده. ابی عبدالله کجا گیر کرد؟ نوشتن 20 قدم مونده به علی اکبر، ابی عبدالله دیگه از هیجان نتونست سواری کنه، از بالا از خورد به زمین، از جا بلند میشد نمیتونست بره، سر زانو هی میرفت. ساحل حسین سب عمر را هی داد میزد ولدی علی بابا اکبرم کجایی؟ یه بار دیگه بگو بابا، رو صدا بیام پیدات کنم. آمد و آمد و رسید، زینبا کنار زد. خواهر پاشو ببینم چه خبر شده، چی شده. نشست سر اکبر گذاشت رو زانوش، دید علی اکبر گوش، جمله ختم منه، علی اکبر یه تبسمی کرد، بناکت گریه کنه. آقا فرمود جوونم عزیزم، میخندی یا گریه میکنی؟ بابا داره جون میده چیکار داره میکنی؟ گفت بابا جون تبسمم از این است که هازا جدی رسول الله، این جدن پیغمبره. یه ظرف آب بود من از سیراب کرد، قصه تشنگی منو نخوری بابا، قصه تشنگی منو نخوری بابا، یه ظرفم دستش منتظر توست. اما میدونی گریه مال چیه؟ جوونا، حاجتمندا، گرفتارا بسم الله، منتظر ظهور بسم الله. گفت گریه مال اینه، مادرم زهرا ایستاده، ببینه تو با من چه میکنی. تا اینو گفت ابی عبدالله خم شد، صورتش رو گذاشت رو صورت علی، مادر ببین با جوونم چه کردن، مادر ببین با جوونم چه کردن. پاشد نشست، دید نمیتونه، اکبر لقمه لقمه است، اکبر قطعه قطعه است، پاره پاره است، هر جا را میگیره کنده میشه. صدا زد جوونا بیایید، عباس داداش بیا، عباس داداش بیا، قاسم بیا، جوونا بنی هاشم بیایید، بچه های زینب بیایید، بیایید به دادم برسید. اکبر رو دست گرفتن از جلو دارن میرن، ابی عبدالله آروم آروم داره میره. ولدی علی، ولدی علی. اینجا من یه جمله یادم اومد، برای دل امام زمان دیگم التماس دعا. عبدالله جعفر به زینب گفت زینب برای من خبر آوردن که وقتی اکبر افتاد زمین تو زودتر از حسین رفتی، درسته؟ گفت آره. گفت چرا؟ گفت ترسیدم اگر حسین زودتر برسه جون بده، برای حفظ جون مولاد و میدم و رفتم. گفت پچه را بچه من که افتاد زمین از خیمه نایمدی بیرون. گفت جعفر عبدالله از پشت خیمه نگاه میکردم، دیدم داداشم بغل گرفته جوونم رو میاره. گفتم اگه برم بیرون از من خجالت میکشه، نمیخواستم ازم خجالت بکشه، منتظر این فرج مظلومم حسین.